أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. عرائزمون در ذیل آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین به اونجا رسید که احادیثی در کتاب شریف تفسیر امام عسکری علیه السلام در تبیین این آیه شریف وارد شده که به این مطلب رسیدیم که شبهه‌ای در اذهان بعضی از دوستان اهل بیت هست که بالاخره بعضی از دشمنان اهل بیت که حتی قبور اونها رو تخریب میکنند، اما وقتی به اعمال ظاهری اونها نگاه میکنیم اینها نمازشون رو 5 وقت در بیت الله الحرام نماز میخونند. وقتی به اعمال اونها نگاه میکنیم اینها اصلا به عنوان نگهبان مسجع شریف پیغمبر مطرحن، جایی که ما در طول عمرمون شاید یک بار توفیق تشرف پیدا نکنیم، شرایط استطاعت برامون ایجاد نشه، اما اونها هر ساعتشون اونجا هستن، نمازشون رو 5 وقت در کنار مسجع شریف پیغمبر اکرم میخونن، از محرمات پرهیز میکنن، از مال حرام پرهیز میکنن، چشمشون رو حتی نمیگذارن به نامحرمی بیفته. بعد شما چطور میگید اینها اهل هدایت نیستن؟ خب این یه شبهه دیگه. همه کسانی که از دوستان اهل بیت بلند میشن میرن بار اول مکه و مدینه و برمیگردن، این مطلب تو ذهنشون هست که به ما میگن دوست اهل بیت، میگیم چی شده؟ میگم ما 3 بار نماز میخونیم، میگم اینطوری اونطوری، اونا 5 بار نماز میخونن کنار مسجد شریف. بعدم ما میگیم خودمون خوبیم، اونا بدن. این چجوری میشه جوابش؟ آیا در روایات به اساس این مسئله پرداخته شده یا نه؟ جای بیان این مطلب همینجاست. در اون حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شد که گفتن اعظم از اون 2 گروه قبلی که بیان شده بود از لحاظ حسرت در روز قیامت، اون کسانی هستند که در دنیا اموالی رو جمع کردن و بعد برای رضای خدا دادن. ببینید الله اکبر میگن، بسم الله الرحمن الرحیم میگن، اموالشون رو هم میارن میدن به فقرا مبرات، تمام جوانیش رو صرف این کرده که در مسجع شریف پیغمبر در اونجا واسه نگهبانی بده. خب بسم الله. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماد این از همه بدتر و کسی که حسرت میخوره در روز قیامت از اعمالی که انجام داده همین آدم است. حالا گوش کنید ادامه بحث. چرا؟ چون که این شخص حق امیرالمؤمنین رو نشناخت و جایگاه او رو در اسلام متوجه نشد که میبایستی تسلیم امیرالمؤمنین باشه، و در مقابل ضمن این که حق امیرالمؤمنین رو نشناخته، اون کسانی رو که 1/10 که چرس کنم، 1/100 که چرس کنم، 1/1000 امیرالمؤمنین هم نیستند، اینها را آورده قرار داده بالای سر امیرالمؤمنین در اعتقاداتش. به جای این که ولایت رو قائل باشه و اعتقاد داشته باشه که میبایست در دست معصوم قرار بگیره و امیر المؤمنین معصوم هست، اومده این رو در دست یک کسی قرار داده که توی رفراندومی که چند نفرم بیشتر شرکت نکردن او رو به عنوان خلیفه مسلمین قرار دادن. خب ببینید این محل خطره، محل خطره. اومدیم و این حرفایی که ما میگیم درست باشه. ببینید اگر که ما حرفامون درست نباشه و قرار باشه که شافعی و مالکی و کیا مثلا این چیزایی که شما میگید و خلیفه فلان و اینها درست باشن، ما هیچ ضرری نکردیم، چون شما به یکی از صحابه رفتید دست گذاشتید، ما به یکی از صحابه دست گذاشتیم، در صورتش ما اهل نجاتیم. ولی اومدیم و حرفای ما درست بود که ملاک این بودی که علی اول باشه، اون موقع شما اعمالتون به هیچ دردی نمیخوره. پس محل احتیاطه، باید دقت بیشتری بکنیم، شما هم دقت کنید. حالا ببینید بعد حضرت میفرمان ادامه میدن که برای اینها دلیل آورده میشه از آیات، از روایات، اما اینها گوش نمیکنن. هرچی براشون آیه و روایت بیشتر میخونی بر حقانیت امیرالمؤمنین، این بیشتر لجبازی میکنه، بیشتر مسیر گمراهیش رو ادامه میده. بعد حضرت میفرمان اینها و این وضعیت بدترین وضعیت و اعظم حالتهای حسرت است که در روز قیامت برای کسی پیش میاد. حالا میمونه دو نکته، این یکی این که اموالش رو صدقه داده بود، اموالش رو صدقه داده بود و جوانیش رو در راه نماز خواندن صرف کرده بود. حالا میخواییم ببینیم اینها در روز قیامت برای کسی که امیر المؤمنین رو زیر پاهاش لگدمال میکنه و تهدید میکنه که من قبورشون رو خراب میکنم و خودشون رو قبول ندارم، ولی از اون طرفش نماز میخونه، روزه میگیره، صدقه هم میده. میخواییم ببینیم حکم این نماز و صدقاتش چیه. بعد حضرت امام صادق علیه السلام میفرماد که در روز قیامت این رو واردش میکنن در حالی که بدترین حسرت ها بر روی دلش است، صدقاتش رو میبینه که اینها ممثل شدن شکل صدقاتی که داده بود به فقرا، میشن عین افعی و او رو نیش میزنن. کار خیرش شده افعی. صدقاته ممثلتون لهو فی مثال الافاعی تنحشهو، عربیش هم میخونه. شاید یک کسی بعدن این عبارات هم نیاز داشته باشه. این یک. و صلواته و عباداته ممثلتون لهو فی مثال زبانیه، این عباداتی که انجام داده بود و نمازهایی که خونده بود، اینها وقتی که بدون ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت باشه، اینها شعله های آتشه و این شعله های آتش او رو به جهنم میگذاره. یادتون هست که در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم در اونجا زبانیه های 19 گانه آتش رو که در زیر پل صراط هست اونجا در حدیث گفتیم. این زبانیه ها یه قسمتش اینجا ترجمه شد، این شعله های آتش یکیش همین نماز بدون ولایت امیرالمؤمنینه. یعنی نماز بدون ولایت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار نه تنها به تو ارتقا نمیده، بلکه چون با باطن نماز و روح نماز میخوای به وسیله نماز بجنگی، با خدا میخوای با الله اکبر بجنگی، اینها همش چند برابر برای تو عذاب ایجاد میکنه. اینو باید آدم حواسش باشه. یه وقتی آدم میکشی، آدم میکشی میگی من کمونیستم، ولی یه وقتی یه مسلمان یه شیعه رو میگیری سر میبری میگی بسم الله الله اکبر، این جرمش چند برابره. اینجوری نیست که حالا چون الله اکبر گفتی همه چیز حلال شد، درست شد، بگی بسم الله و چشم یه نفر رو کور کنی. این بسم الله نیست. بسم الله یعنی رحمت خدا، رحمانیت خدا، رحمیت خدا. عمل تو اصلا سازگاری با این نداره، پس تو آدم دغلبازی هستی. هر کی گفت الله اکبر، الله اکبر رو که ابو سفیان هم گفت، دیگران هم گفتن. و وقتی که در روز قیامت قرار میگیره خیلی زیباست حدیث، رو میکنه به خدا میگه یا ویلی الم اکن من المصلین، وای بر من، مگه من از نماز خونا نبودم؟ مگه من در حرم پیغمبر نماز نمیخوندم؟ مگه من نماز پنج وقت نمیخوندم؟ الم اکن من المصلین، الم اکن من المزکین، آیا من از اونهایی نبودم که تزکیه نفس میکردم؟ حواسم بود دروغ نگم، ریا نکنم، سمعه نداشته باشم، تهمت به کسی نزنم، مثلا حواسم به این چیزا بود. الم اکن ان اموال الناس و نسائهم من المتعففین، آیا من از اونهایی نبودم که در دنیا چشمم به مال مردم نبود، چشمم به ناموس مردم نبود؟ بعد حالا اعمالم بشه زبانیهای آتش؟ فلمادا دوهیت و به ما دوهیت، چرا اینطور من گرفتار شدم؟ این گرفتاری ها برای چیه؟ جوابش میدن یا شقی ما نفعک ما عملت، کارهایی که انجام دادی هیچ کدومش به دردت نمیخوره، منفعتی برای تو نداره، چرا که تو ضایع کردی بزرگترین فریضه و واجبی رو که بر تو بود بعد از این که توحید خداوند رو قبول کردی، گفتی لا اله الا الله که فایده نمیکنه. بله لا اله الا الله. بعد از این که ایمان به نبوت داشته باشی، گفتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، اللهم صل علی محمد، این رو هم گفتی. اما نگاه کنید، بزرگترین فریضه بعد از لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر، بزرگترین فریضه رو تو زیر پاد له کردی، تو نمیتونی اهل نجات باشی. زیعت ما لزمک من معرفت حق علی ابن ابی طالب ولی الله، تو معرفت به حق امیر المؤمنین رو ضایع کردی، این رو باید میرفتی پیدا میکردی. پس معلوم میشه که معرفت به حق امیر المؤمنین واجبه، فلذا امام صادق علیه السلام توصیه کردن به کتاب سلیم ابن قیس، سلیم ابن قیس هلالی، همون کتابی که ترجمه شده به فارسی به اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آل محمد از توصیه فرمودن به این کتاب. چرا؟ چون این یک برهه از زمان و تاریخ رو که دیگران سعی کردند هیچ کسی نفهمه، این رو داره بیان میکنه سلیم ابن قیس، لذا میگن این لازم هست، باید برین اینو بخونید، باید اینو داشته باشید. تو ضایع کردی معرفت به حق امیر المؤمنین رو و ملتزم شدی ما حرم الله علیه، بلند شدی به جای این که بری دنبال علی، بلند شدی رفتی دنبال کسان دیگر، اون کسانی که خداوند حرام کرده بود من الاعتمام به عدو الله. گفتن اون کسایی که با ما سر و سری ندارن اینا رو بالا نیارید، شما عمدن بلند شدی رفتی اونجا مخالفای علی رو. خب نمیشه اینطوری بیان کرد، بیاد بشینید با هم بحث کنیم. شمشیر کشیدند و وایستدند توی روی هم دیگه، اون هم به این منوالی که کاری رو درست نمی کنه، این که بر علیه جامعه مسلمین هست. اون چیزی که ما نیاز داریم اتحاد و وحدت کلمه در سایه حقه، این که بیان بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم حق چیست در اسلام، چی شد که حق پامال شد. بعد در طرف یک پرچم حرکت بکنیم، نه که هر کسی یک مسیری رو بگیره و بره و مسیر حق رو تکفیر کنیم و اهل حق رو بگیریم، خون اونها رو مباح بدونیم، ناموس اونها رو حلال بکنیم بر همه. این که نشد مسیر، که این مسیر رو مسلمین صدر اسلام برای کفار و مشرکین هم در نظر نمی گرفتن. چی شده که شما اینطور عمل میکنید؟ این کجای اسلام هست؟ بعد خداوند رو میکنه به همین افرادی که اینطور نماز خوندند و صدقاتشون باعث عذابشون شد، میفرماد که فلو کان لک بدل اعمالک هذهی، اگر به جای این اعمالی که الان آوردی، این همه مال در راه خدا دادی و عمرت هم در راه خدا گذاشتی، نگهبان حرم بودی و نمازت هم پنج وقت در حرم رسول خدا خوندی، اگر به جای این کارا عبادت کرده بودی از اولی که خداوند خلقت رو گذاشت تا به آخرش، از اول دهر تا آخرش، خب، و به جای این مقدار صدقاتی که حالا 1 میلیارد داشتی، 2 میلیارد داشتی، 10 میلیارد داشتی، چقدر پول مثلا در راه خدا دادی؟ اگر به جای این صدقاتت هم تمام اموال دنیا رو داده بودی، بلکه یک کره زمین پر از طلا داشتی و اونها رو در راه خدا داده بودی، اما ولایت علی رو قبول نکرده باشی، لما زادک ذالک من رحمت الله تعالی الا بعدا، این اعمال تو به جای اینکه تو رو ببره به رحمت خدا نزدیک بکنه، تو رو از خدا دور میکنه، از رحمت خدا دور میکنه. میدونی چرا؟ چون رحمت خدا، خدا اهل بیتن. رحمت خدا چیه؟ خدا اهل بیتن. همه این کارهایی که داری میکنی تو رو داره از رحمت خدا دور میکنه، و این اعمالی که انجام بدی، ولو اینکه اینقدر اعمال نیک داشته باشی، به ظاهر اینها از سخط و عذاب خدا چیزی رو کم نمیکنه، مگر این که تو رو به عذاب خدا نزدیک میکنه. خیلی عجیبه ها، اینها محل خطر رو داره نشون میده. اساس این هست که انسان اعتقاد صحیح داشته باشه و بعد عمل انجام بده. این مطلب رو دارن امام صادق علیه السلام ما القا میکنن. عمل کورکورانه فایده ای ندارد. انسان میبایستی بر اساس معارفش حرکت بکنه، به جای این که چند میلیارد خرج بکنی و ندونی به خاطر چی، یا در مسیر زلال باشه، یه 100 تومانی بده ولی میدونی برای چی. این اثر داره ولی اون میشه آتش. علیزا انسان باید در پشت معارفش، در پشت اعتقاداتش حرکت بکنه، نه اینکه حرکت میکند و اعتقاداتش عقب مونده. ما از این دسته بسیار داریم، فقط در مخالفینمون هم نیستن، افرادی هستن میخوان سرمایه گذاری بکنن در کار خیر، میزانی که زحمت میکشن که پول رو به دست بیارند و بعدم زحمت میکشن که برن پول رو بدن، بیشتر از اون ساعاتیه که و چند صد برابر و چند میلیون برابره. اون وقتی هست که صرف میکنن برای اینکه ببینن کجا باید پول رو صرف کنی، کدومش بیشتر مرضی خاطره. بهشون میگن بیا آقا اینجا این روستا غسال خونه نداره، مردم برن سر جوی آب میشورن. میگه نه من میخوام مسجد درست کنم. میگه ما 3 تا مسجد درست کردن. میگه نه میخوام به اسم من یه مسجدی باشه. خب بفهم برو، تو قصدت چیه؟ میخوای به اسم دیگه مسجدی باشه؟ خب برو بساز. الان نمیخوام بگم این حرامه، نمیخوام بگم این زبانی آتشه، چون با اعتقاد صحیح و با ولایت امیرالمؤمنین داره این کار رو میکنه، ولی عرضم چیز دیگریست. میخوام بگم گاهی وقتا ما یه آسیب شناسی نمیکنیم، معارفی پشت کارمون نیست، این خودیت خودمون نمیگذاره. حالا خودیت خود در مقامات خیلی خیلی پستش کجاست؟ اون که ولایت امیرالمومنین زیر پا بگذاری، بعد بخوای هر کاری میخوای بکنی برو بکن، هیچ فایده ای نداره. تو همین کارهای خیلی هم که انجام میدیم گاهی وقتا بلد نیستیم. حاضریم 10 ساعت بنشینیم کلمات عربی رو که اصلا متوجه نمیشیم همینطور بخونیم، ولی اگه بهش بگن 1 ساعت بیا بشین گوش بده یه چیزی از این بفهم، حاضر نیست. بیاد بشینه هم میشینه تو همون حینم گوش نمیده، دوباره میشینه قرآن میخونه. فکر میکنه قرآن خوندن بهتر از فهمیدن قرآنه. فکر میکنه. چه کارش میشه کنه؟ چه میشه کنه؟ حدیث دیگر از امام حسن، امام حسن مجتبی علیه السلام هست که ایشون نقل میکنن از پدر بزرگوارشون حضرت امیرالمؤمنین، که حضرت امیرالمؤمنین نقل کردن از رسول خدا که حضرت رسول خدا فرمودن، خداوند فرمود، پس حدیث میشه حدیث قدسی. ببینید حدیث قدسی یعنی چی؟ خداوند یک سری فرمایشاتی رو داشتن که اونها به عنوان وحی بر قلب نازنین پیغمبر اکرم نازل میشد و اینها قرار بود که به عنوان قرآن برای مردم باقی بمونه، میشد کتاب قرآن. اینها رو ما بهش میگیم وحیی که به عنوان قرآن هست. اما صحبت‌های خداوند با حضرت رسول خدا که فقط منوط به همین آیات الهی نیست، گاهی وقتا مطالب دیگری هم بوده، مطالب ولی قرار نبوده داخل قرآن باشه. به اینها میگن حدیث قدسی، یعنی احادیث و کلماتی که در قرآن نیست اما از ناحیه خداوند بر قلب پیغمبر اکرم نازل شده، به عنوان آیات نیست. حالا گوش کنید، اینها از همون کلمات، اینها از اون چیزهاییست که امام حسن مجتبی از امیرالمؤمنین و او از پیغمبر دارد نقل میکند که میگه اینها رو خدا به من فرمود، ولی به عنوان آیه 1-2-3 از سوره فلان یا سوره فلان نیست. قرار نبوده اینها رو اونجا بگذاریم. از یه دست دیگر مطالبیست، یک سری مطالب خاصیست، اینها رو با من گفته و من هم یواشکی به علی گفتم. حالا شما هم گوش کنید، اون چی بود؟ فرمودن که ایاک نستعین، اینطوری بگید، یعنی این که خدایا ما از تو کمک و یاری می طلبیم، علا طاعتک و عبادتک، بر این که تو ما رو یاری بکنی که ما اطاعت تو رو بکنیم و عبودیت به درگاه تو داشته باشیم و عبادت کنیم، و بر این که دفع بشه شرور اعداء تو، دشمنی های دشمنان تو از سر ما کم بشه. خدایا از تو کمک میخواییم که شر دشمنان تو از سر ما کم بشه، ما که خودمون چه میتونیم بکنیم، و این که حیله های اونها رو تو خودت رد بکنی. اونها دائما در حال حیله کردن بر علیه جامعه توحیدی ما هستن. خدایا ایاک نستعین، از تو میخواییم که حیله های اونها رو خودت رد کنی، و این که ما رو برون بداری که به اون کاری مشغول بشیم که تو امر کردی، دنبال اون چیزی که خودمون هوا و هوسمون هست نباشیم. ایاک نستعین یعنی این همه حرف، یعنی این همه درخواست، درخواست حال عبادت، درخواست این که از شر حیله های دشمنان محفوظ بودن، درخواست این که انسان مقیم بر طاعت بشه، اصلا دیگه چیز دیگه ای تو فکرش نباشه، این که این دلش رو از این طرف و اون طرف پاک بکنه. وقتی وای میسه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، داره میگه بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید، خلوت دل جای صحبت ازداد نیست، خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، همون اولی بهتر بود فکر کنم، درست همون هست. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. وقتی که این خواسته ها و تمایلات و نفسانیات و خودت از دلت رفتی بیرون، اون فرشته حق می نشینه. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اینطوری نیست، من عبارت صحیحش رو هم بله، خلوت دل نیست بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید، خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. انسان باید این دیو رو خارج بکنه. ایاکن استعین، ایاکن عبود، فقط و فقط تو، خودم هیچی، دیگران هیچی، دشمنان هیچی، غیر داعی الالله هیچی، فقط تو و اون کسی که نوک فلشش فقط تو رو نشون میده، کاری به خودش نداره، دعوت به نفس نمی کنه و او امام معصوم است. ایاکن عبود و ایاکن استعین. بعد حدیثی رو در تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل میکنن در این که وقتی ما میگیم که خدایا از تو میطلبیم که طاعت خودت رو به من عنایت بفرمایی، میخوایم ببینیم بهترین اطاعتها در درگاه الهی چیه. اینو بهتون میگم هدیه باشه، اینا این صحبتها رو کمتر جایی میشنوید یا شاید اصلا نشنوید. آقا بزرگترین اطاعت الهی چیه؟ من چه کار بکنم که دل خدا رو به دست آورده باشم؟ یقینا بدونم دیگه الان اون چیزی که خدا میخواست رو انجام دادم. اون چی هست؟ دوباره حدیث قدسی هست که از رسول خدا نقل میکنن که حضرت جبرئیل از ناحیه خداوند تبارک و تعالی یه روزی خبر آورد به حدیث قدسی که اینجوری گفت: قال الله عز و جل، که خداوند فرموده است: یا عبادی، یا عبادی، ای بندگان من. این خطاب خداست، کلام خداست، مثل همون چیزی که در قرآن هست. ای بندگان من، کلکم وال، همه تون گمراهید، همه شما گمراهید، الا اون کسی که من هدایتش بکنم، فلذا از من هدایت رو بخواهید تا من هدایتتون کنم. این یک. همه تون گمراهید مگر اون که من هدایتش کنم، از من هدایت رو بخواهید من هدایتتون میکنم. همه شما فقیرید مگر اون کسی که من او رو غنی قرار بدم، فلذا از من رزقتون رو بخواد، چه رزق مادی و چه رزق معنوی. ببینید چقدر قشنگ: کلکم فقیر الا من اغنیتو، فسالونی الغنا ارزقکم، از من بخواید و من به شما رزق و روزیتون رو میدم. داره خدا ضمانت میکنه. مطلب سوم: همه شما اهل گناهید مگر اون کسی که من او را ببخشم و مورد مغفرت قرار بدم، پس من از من مغفرت رو بخواید و من شما رو خواهم بخشید. این حرف خود خداست. کلکم مذنب الا من غفرتو فسالونی المغفره اغفر لکم. و بعد در ادامه خداوند فرمود: من علم انی ذو قدرت علی المغفرته فاستغفرنی. اون کسی که در عقایدش به این نتیجه رسید که من صاحب قدرت هستم و بعد اومد به من گفت من رو ببخش، استغفار کرد، به قدرتی غفرت له، من هم به همون قدرتی که اون میداند که من میتوانم اون رو ببخشم، من اون رو خواهم بخشید. ولا ابالی، غمم هم نیست، هر کی هر چی میخواد بگه بگه. لا ابالی یعنی این دیگه، لا ابالی یعنی کسی که بی غیر غمه، کار نداره کی چی میگه، خوششون اومد بدشون اومد. میگه تو اولین چیزی که مقدمه بخشش گناهانته چیه؟ اینه که یقین داشته باشی که من تو رو میبخشم. علت این که دعای ما مستجاب نمیشه اینه که ما اعتقاد به دعامون نداریم. ما میستیم صد بار، هزار بار، ده هزار بار، یه شب تا صبح، یک سال، همه عمرمون میگیم یا عفو و یا عفو و یا عفو. ای کسی که بسیار اهل مغفرتی، ولی همیشه تو دلمون جوریه کی میبخشه؟ مگه میشه خدا منم ببخشه؟ همین دلیل میشه که نمیبخشه. هی میگه خدایا بده بده، روزی بده، خونه میخوام، ماشین میخوام. بعد میگه آه خدا انقدر سر شلوغه، من صدای منو میشنوه. خدایا این دخترم شوهر، این پسرم همسر. بعدم میگی خدا که صدای ما رو نمیشنوه، نعوذ بالله. خب این دعا اصلا بالجمله اشتباهه، هیچ وقت نتیجه نمیگیرید شما از این دعا. اولین رکن در استجابت دعا این هست که تو خداوند رو قادر و قدرتمند بر این ببینی که او میتواند دعای تو رو مستجاب کند. غیر از این باشه اگه صد بار جوشن کبیر بخونی، قرآن رو سرت بذاری تا تکه تکه بشه، یعنی اگر وایسی تا باد اینا رو تا اول عمرت تا آخر عمرت، محال است. به ترتیب عادی طبق قواعد، ولی یه وقتی رأفت و خداست اون بحث دیگریست، ما نمیخوایم نفی کنیم، ولی طریق معمولش اینه انسان معرفت داشته باشه به خدا که خدا میتواند و انجام میده، امید داشته باشه به خدا، بعد دیگه حالا خدایی که تو میتونی این کار انجام بده. این مقدمه استجابت دعاست. فلذا خداوند میفرماد اگر اومدی و گفتی که تو میتوانی و قدرت داری که من رو ببخشی و اومدی استغفار کردی به درگاه من، من تو رو میبخشم، کاریم به هیچی ندارم. لا ابالی، لا ابالی، فکر هیچ ایور اوبرش هم نمی کنم، من تو رو میبخشم. حالا ببینید چند بار ما تا حالا اینجوری گفتیم الهی العفو، هر وقت میخوایم بگیم الهی العفو، اینقدر گناهانمون به ذهنمون بزرگ میاد که خدا کوچیک میشه، که خدا قدرت بخشیدنش کم میشه. نه، تو باید قدرت بخشیدن خدا رو اینقدر بزرگ ببینی که میتواند گناهان بسیار بزرگ تو رو هم ببخشه، ولو اینکه انسان نباید گناهش کوچیک ببینه، ولی خدا رو باید بزرگتر از اون ببینه و بداند که اون میتواند ببخشد. و بعد خداوند شروع میکنن دو سه تا جمله رو به حضرت رسول خدا فرمودن، اینها رو من دیگه سریعتر از روش رد میشم چون اینها مقدمه بحثی است. خداوند فرمود که اگر که اولینش ولو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم، اگر شما از اولین نفری که در خلقت در انسانیت بشریت داشتید تا به آخرتون، درست شو زنده هاتون و مرده هاتون، هر گروهی که باشید، اگر همشون جمع بشن بر این که بخوان یکی از بندگان من رو به راه راست هدایت کنند و کاراشو انجام بدن، همه شما با همدیگه این کاری که انجام میدید در ملک من، در پادشاهی من به اندازه بال مگسی اضافه نمیشه. اول خیلی باد نکنید آقا ما فلان کردیم مثال کردیم، اگر همه تون روی همدیگه هم بیستید و بخواد چنین کاری هم انجام بدید، به اندازه بال مگسی به حکومت من کمک نکردید. و اگر دوباره بحث دوم، اگر اول و آخرتون زنده و مردتون و تمام گروهاتون جمع بشید بر این که بخواید اشقاء کنید، شقی کنید قلب یکی از بندگان من رو، باز هم شما همه تون به اندازه یک بال مگسی از حکومت من کم نمی کنید. ای داعشی ها بشنوید، ای وهابی ها بشنوید، هیچ چیزی از ملک خدا کم نمیشه. ما بالاخره یه روزی باید میمردیم، چه بهتر که اینجوری بمیریم و یه سره بریم بهشت، به دست عدو الله کشته بشیم. ولی دلمون به حال تو میسوزه، از حکومت خدا چیزی کم نمیشه. یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم والله متم نوره ولو کره المشركون ولو کره الكافرون. شما میخواید با فوتتون چراغ خدا رو خاموش کنید؟ نمیتونید. ممکنه یه شعلهش رو یه جایی این بر اون بر بکنید، فکر میکنی خاموشش کردی، این شعله بر شد در عالم برزخ نورانی روشن شد، تو خودت رو خراب کردی. ولو ان اولکم و آخرکم، اگر نکته سوم، اگر تمام شما از اولین و آخرینتون و زنده و مردتون و تمام گروهاتون جمع بشید و تمنا بکنه و درخواست بکنه هر یکی از اونها اون چیزهایی که در خاطرش هست و دوست داره به اون برسه، علاقه هایی رو داره، و من اونها رو به همه اعطا بکنم، خیلی قشنگه، لم یتبین ذلک فی ملکی، اگه تمام خواسته های بشر رو من بدم یک جا، بازم اصلا در حکومت من معلوم نمیشه. شما چنین خدایی دارید، من چنین شخصی هستم. آرزوهاتون رو بشمارید، چقدر آرزو دارید؟ اون آرزو داره من کره زمین مال خودم باشه، درست شد؟ دیگه بزرگتر از این نه، یه خونه میخواد، کره زمین رو میخواد. میگه اگر تمام آرزوهای بشریت رو با هم دیگه همش رو یک جا بدم، یه ریزه از ملک من کم نمیشه. فکر نکنید من نادارم، اینجوری نیست. همونطوری که یکی از شما بر کنار یک دریایی داره عبور میکنه، بعد بیاد یه سوزنی، سوزن خیاطی که میدونید دیگه، یه سوزن خیاطی رو در کنار دریا بره بزنه توی آب دریا و آبشو بریزه اون طرف، چقدر از دریا کم میشه؟ این دریا احساس ناداری میکنه، این اصلا فهمید که این سوزن رو تو به آب دریا زدی آوردی بیرون؟ این رطوبت کمی که سر یک سوزن قرار میگیره هیچ وقتی باعث فقر دریا نمیشه. این تویی که گرفتاری، تمام خواسته های بشریت روی همدیگه به این اندازه در لطف خداست، فلذا خودتون رو دارید درگیر مطالب میکنید. اینها به خاطر این هست که من جوادم، من ماجدم، من واجدم، عطایی کلامون. این خیلی زیباست. عطای من به یک کلمه است. دیدید شما میگه یک کلمه حرفی میخوای بزنی، من میخوای چه کار کنی؟ میگه عطای من یک کلمه است، عذاب من هم یک کلمه است. من عذاب شما کردن یا عطای به شما کردن اصلا برام کاری نداره. چرا؟ چون وقتی که فعدا عرد تو شیئن، وقتی که من اراده بکنم یک چیزی رو، فانما اقول، من اینطوری میگم، اقول له کن فیکون. میگه تمام خواستهای شما رو من بخوام بدم، رحمتم رو به شما بخوام بدم یا عذابتون بخوام بکنم، برای من چقدر سرمایه میخواد؟ یه کلمه است. بگم عذابش کن یا بگم، یه خواسته است، یه اراده است. فقط اراده کنم که شما اینطور باشید. همونطوری که در جلسه گذشته گفتم، اون اشیایی که تو در ذهنت خلق میکنی، در ذهنت خلق میکنی، اگر بخوای اینها رو عذابشون بکنی چقدر برات وقت میبره؟ بخوای همه رو آتیش بزنی، یه شرط ذهنت درست کن، بعد آتیشش بزن. یا اینکه یه دفعه این رحمتت رو بهشون بده. هیچ کدومش نه خرجی برات داره، نه وقتی برات میگیره، نه چیزی. اراده میکنی تمام میشه. کلامی است، اراده است، نه بیشتر از این. حواستون رو جمع کنید. یا عبادی، حالا که اینطور شد، شما برید دنبال افضل طاعات باشید و اعظم رو برید دست بگیرید، تا این که من با مسامحه با شما برخورد بکنم اگر شما یه وقتی تقصیری داشتید. خوب دقت کنید، خداوند در این حدیث قدسی داره بیان میکنه، میگه نگاه کنید، یه جاهای اصل، یه جاهای فرعه. یه گناهای هست بهتون میگم اون انجام ندید، چون اینا رو هیچ جوری نمیبخشم. یه کار خیری هست اونو انجام بدید، چون هیچ جوری اگر که اینو نداشته باشی نمیتونم از کنارت رد شم. شما این کار خیره رو انجام بده، من یه جورایی از کنار باقی گناهانت، نمیگم هیچ کاری نمیکنم ها، ولی همچنین دیدید گاهی وقتا انسان دو سه تا بچه تو خونه داره، یکیش خیلی بچه سر به راهیه، هر کاری بهش میگی انجام میده، همیشه دلت رو به دست آورده، حالا رفته یه کار بدی هم انجام داده، توپ و زد شیشه رو هم شکست، بلند میشه چوب برداری بیفتی دنبالش؟ میگی پسرم نگاه کن عزیزم، تو که بچه خوبی هستی، چرا این کار کردی؟ این میشه دعواش. نه که دعواش نکردی، ولی یه بچه ای داری خشنه، جسوره، کار عجیب و غریب انجام میده، همش از در دیوار داره میره بالا، یه دفعه میزنه همون شیشه رو هم این شکست، بلند میشی دنبالش، وایسا ببینم پدرت در میاره. یه بچه تو ولش کن، میگی بچه‌م هست، ولی بچه متمردیه، من حاضر نیستم از این گناهش ببخشم، از پول هفتگی اینقدر کم میکنم تو این شیشه رو بندازی، خودت هم باید بری شیشه گر بیاری، خودت هم باید اینجا رو جارو کنی، خودت هم باید فلان کنی. دیدید همه رو میندازیم گردنمون، ولی اون پسر دیگه همون زنگ زد، سنگ زده، یه چیزی زده، توپ زده، شو کن چه هست. میشه خب بابا جون حالا بیا اینا رو اگه میتونی جمع کن تو من برم شیشه گر بیارم. اصلا این عادیه، بین خودمونم هست. چرا؟ چون در یه سری امور اون رعایت میکرد، این رعایت نمیکنه. حالا گوش کنید، حضرت حق خود خداوند میفرماد که یا عبادی اعملوا افضل الطاعات، برید عمل بکنید بهترین اون طاعاتی که در نظر من هست، تا این که من مسامحه کنم با شما. از میگن زیر سیبیلی ردش کنیم، ما اینطوری ما دیگه خیلی بهتون ایراد نگیریم، اگر که یه وقتی شما مشکلاتی داشتید در غیر از اون، و اعظم معاصی رو حواستون باشه انجام ندید. حالا میگیم اعظم معاصی چی هست؟ اعظم معاصی این هست که ولایت امیرالمؤمنین رو رد کنید. افضل طاعات این است که ولایت امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین رو قبول بکنید. اینو قبول بکن، از کنار باقی گناهانت، نمیگم هیچ کاری ندارن که بعضیا خواستن بگن، نه، یه جورایی به یک دید رأفتی بهت نگاه میکنه، چون از خودی، چون مثل بچه خوبه هستی. اعظم معاصی و اقبح و زشت‌ترین اونها رو ترک کن، تا این که من مناقشه با تو نکنم در این که تو رفتی یک کارهای زشت دیگری رو انجام دادی. اون اصلیه رو انجام نده که انکار ولایت امیرالمؤمنین هست تا ماوریش رو باید کنار بیام. حالا میگیم یکی یکی که مرادی هست. بعد حضرت حق فرمودن که ان اعظم الطاعات توحیدی، بهترین طاعت هایی که شما میتونید برای من داشته باشید توحید من هست، شما اهل یگانه پرستی باشید و تصدیق نبی من هست، قبول بکنید که رسول خدا، همون که شما دائم تو نمازتون و توی تشهدتون و اذانتون اقامتون هی دارید میگید، شهادت میدید به رسالت پیغمبر و تسلیم باشید لمن نسبه بعده، برای اون کسی که نسل کرد برای بعد از خودش. خب ممکنه بعدن این حدیث قدسی رو بعد دارن یه جور دیگه ترجمهش بکنن. خود خداوند فرمود و هو علی ابن ابی طالب، این دیگه صریح کلام خود خداوند برای اینکه حضرت امیرالمؤمنین جانشین پیغمبر است. بهترین اطاعت ها و افضلش این هست که شما من رو قبول کنید، پیغمبرم رو قبول بکنید و علی رو بلافصل بعد از او قبول بکنید و ائمه طاهرین از نسلش رو قبول بکنید که صلوات خدا بر اونها باشه. و بدترین و بزرگترین اون معصیت ها و زشت‌ترینش در نزد من الکفر، این هست که کفر داشته باشید و کفر بورزید بی، یعنی به خودم و به نبی و به نبیم، یعنی خود من رو قبول نکنید یا نبیم رو قبول نکنید، و منابذت و ولیه، و این که پشت گوش بندازید و پشت سرتون بندازید قبول نکنید، کیو؟ ولی پیغمبر اکرم که بعد از او باید باشه، که بازم اسم میارن علی ابن ابی طالب و اولیاءه بعدن و ائمه 11 امامی که بعد از حضرت امیرالمؤمنین داشتن هستن. اگر که شما اراده کردید به این که در نزد من در منظر اعلا باشید، ای بندگان اگر میخواید در چشم من عزیز باشید و در یک افق اعلایی من در یک جایگاه رفیعی شما رو ببینم، خب، و در یک شرف اشرفی باشید، فلا یکونن احد من عبادی آثر عندکم، حواستون باشه کسی غیر از من تو چشم شما نیاد، ترجیح پیدا نکنه، غیر از اونهایی که من میگم شما نباید هیچ کسی رو ترجیح بدید. فان من کانت تلک عقیدته جعلته من اشراف ملوک جنانی، اگر کسی این طور باشه عقیدش و من در چشم او عزیز باشم و بالا باشم، نبی من اوصیاء او در چشم او بالاترین افراد باشن، او در جنت قرار میگیرد که هیچی، در بهشت قرار میگیرد که هیچی، بلکه من اشراف ملوک جنانی، از بهترین و بالاترین رتبه های پادشاهانی است که در بهشت من قرار میگیر. چی میخوای؟ اهل بهشت شدن؟ ولایت امیرالمؤمنین با معرفت، نه یه جوری باشه که اگه یه شبهه‌ای بهت گفتن هیچی بلد نیستی، اگر بهت گفتن چهار تا دلیل بیار بر اثبات ولایت حضرت امیرالمؤمنین، خدا وکیلی همه افرادی که تو این جلسه نشستید، اگه تناتون میکنن توی اتاقی بگن آجا این برگه کاغذ، این پنج برگ، ده برگ، صد برگ، هرچی میخوای کاغذ هست، نه که بشینی خاطره بنویسی و مناجات بنویسی، اینو نمیخوای، ادلهی که داری بر حقانیت امیرالمومنین اینا رو برد بنویس رو کاغذ، ببین چند صفحه میتونید بنویسید، ببینید این محبت خالیه، محبت بدون معرفته، این بدون کتاب سلیم ابن قیسه، این بدون خوندن روایاته، این یه وقتی میبینید یه دفعه یه فشاری که با آدم اومد یه چیزی یه کسی گفت میگه اه نکنه این راست میگه ها، نکنه اینجوری ها، به خاطر عدم مطالعه است، خاطر عدم تعمق و تدبره، انسان میبایست اینها رو حواسش رو جمع بکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین و علا چی؟ بر این که افضل طاعات که ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت اوست، این رو خدایا به من ارزانی کن، و اقبح گناهان و بدترین و زشترین و پسترین گناهان که این هستش که امیرالمؤمنین رو قبول نداشته باشم یا اولاد معصومینش رو یا یک کسی رو در مقابل اونها بالا بدانم که باعث میشه تمام اعمال نیکم هم خراب بشه، این رو هم از دلم بیرون کن، من اینطوری نباشم. ادامهش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.